امروز میخوام تو این ساعت یه مقداری راجع به خود حوزه به صورت کلان صحبت کنم. عرض کردم توی اون ساعت قبل، حوزه فقط یک مرکز آموزشی نیست. حالا در واقع اولین بحثی که مطرحه اینه که اصلا حوزه چی هست؟ این که من میگم حوزه فقط یک مرکز آموزشی نیست، دقت کنید، من بزرگانی دیدم، خدا رحمت کنه، که واقعا تلقیشون از حوزه همین بود که اینجا فقط یک مرکز آموزشی است. یکی از این بزرگان، خدا رحمت کنه، بگو حالا یکی میخواد فیزیک بخونه، ریاضی بخونه، میره دانشگاه، یکی هم میخواد علم دین بخونه، میاد حوزه. این تلقی به نظر من خیلی تلقیه، حالا چه تعبیری بکنم بی ادبی نباشه، تلقی محدودی است. حالا تعبیر بهتر، تلقی محدوده. این در این حد حوزه رو دیدن، خب حوزه رو از اون واقعیتش و از اون حقیقتش خیلی دور میکنه که حوزه یه چیز دیگه است اصلا غیر از این. اما من برای اینکه یک کمی حوزه معلوم بشه چی هست، فکر میکنم باید از یک روش مقایسه‌ای استفاده کنم. خب حوزه با دانشگاه مقایسه کنیم. البته بعضی کارهایی که متاسفانه گاهی در حوزه میشه، بعضی از آقایون حوزه رو با دبیرستان، و من به یکی از بزرگان گفتم شما حوزه رو با کودکستان اشتباه گرفتید، نه دبیرستان. هم یکی از بزرگان، خدا حفظ کنه، سالها پیش این جمله از ایشون منتشر شد، فرموده بودن برای اینکه در حوزه نظم پیدا بشه باید در کلاس‌های حوزه، مدارس حوزه زنگ نصب کنن، زنگ بزنن که الان درس شروع شده. چون ایشون تصورش مثلا مدرسه دبستانی بود که رفته بود، بعد اونجا دیده بود زنگ میزنن، بچه‌ها میرن سر کلاس، زنگ میزنن بچه‌ها از کلاس در میان، میرن ساعت تفریح، میفرمود زنگ. واقعا مثلا مشکل حوزه الان مرسای گلپایگانی اینه که زنگ نداره فقط، یعنی اگه ما زنگ بزنیم تو مرسای گلپایگانی زنگ بزنن، الان دیگه مشکل حل میشه. اما اون مرسای گلپایگانی، حالا بالاخره بعضی از این که من میگم، این نه این که مثلا یه بچه طلبه یا یه نفری که خارج از حوزه است اصلا نمیدونه حوزه رو با ه دو چشم می‌نویسن یا ه حوض یا حوتی به قول معروف، این مثلا همچی اظهار نظر، نه، بزرگان، بعضی از بزرگان یه تعابیر گاهی، حالا دیگه شاید من نمیفهمم، حالا اینم، ولی اونی که بنده میفهمم، حالا به عنوان یک طلبه کوچک وقتی میخوام حوزه رو مثلا مقایسه کنیم با یک مرکز آموزشی، حالا مثلا به دانشگاه دیگه، نمیده دبیرستان و دبستان و کودکستان و اینا که نه، حوزه دانشگاهه. یعنی مثلا اونجا فیزیک، ریاضی، مهندسی میخونن، ما هم اینجا مثلا فقه و اصول و فلسفه و کلام و تاریخ. به نظر من اینطوری نیست. مثلا حوزه قابل مقایسه با دانشگاه نیست. چرا؟ به نکتهش در این نهفته از نظر من که علم در حوزه با علم در دانشگاه اصلا دو تلقی کاملا متفاوت، و متاسفانه تلقی حوزوی در حال از بین رفتن، اگر نگیم فاتت رحمه الله، و تلقی دانشگاهی در حال رشد کردن. علم در حوزه به عنوان یک ارزش ذاتی مطرحه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اشاره به این داره که اصلا علم خودش ارزش داره، دانایی یک ارزشه. بعد اون وقت تو دانایی وقتی میایم اونجا توی علوم که علم چی هست، طبقه بندی علوم، خب بله، اشرف علوم میشه علم دین، ولی ذات علم اصلا با قطع نظر از اینکه چیست، علم دینه. یعنی ببینید تو این حوزه ها یه زمانی نجوم و فیزیک و ریاضی هم درس میدادن، اما اینجا حوزه بود، همون موقع هم که ریاضیات میگفتن حوزه بود، همون موقع هم که فیزیک میگفتن، شیمی میگفتن، جابر ابن حیان تورید میکردن، حوزه بود، دانشگاه نبود. یعنی اینجا اگه مهندسی هم درس بدن باز حوزه است، نه اینکه چون ساختمونش بالاش کتیبه برهان داره بود ساختمون رفته داره به گفتمان، به قول شما امروزی ها به اون فضای حاکم، به اون مفهوم و ارزشی که اونجا هست مربوط میشه. حوزه حالا ممکنه الان اسمش هم حوزه باشه، در دیوار ظاهرش حوزه باشه ولی در واقع حوزه نباشه ها. حوزه بودن یا نبودن به شکل ظاهری ساختمون، رو صندلی بشینیم، روی زمین بشینیم، لپتاپ داشته باشیم نداشته باشیم، نمیدونم دیتا پروژکتور باشه یا نه، اینا ربط نداره ها. یه زن الان بعضی فکر می‌کنم سگه اینجا لپتاپ با داریم دیتا پروژکتور شد دانشگاه، به ابزار و ساختمون نیست، به تلقی ماست. ما چی تلقی می‌کنیم؟ علم. تو حوزه علم ارزش ذاتی داشته. یعنی اون بابایی هم که طب می‌خونده تو حوزه، حوزه یعنی بو علی سینا وقتی داشته طب می‌گفته یا طب می‌خونده، برای این نبوده با این طب نون در بیاره، اصلا تلقیش این نبوده. درست طب رابط میکرده، حالا ممکنه احیانا هم یه چیزی هم بهش میدادن. برای همین اون طبیبی که در گذشته در حوزه تربیت میشد، بیمار رو به عنوان منبع درآمد خودش نمیدید، بیمار رو به عنوان یک کسی میدید که نیاز داره به او و او یک توانایی داره که واجبه برش این توانایی رو برای اون بیمار مصرف کنه. مثل یک مجتهدی جامعه و شرایطی که امروز یه مقلدی ازش استفتا میکنه، این نمیگه که خب من یه خدمتی میخوام بکنم پس تو هم باید یه پولی بدی، برای هر استفتایی مثلا 10,000 تومان بدید به حساب. هیچ وقت اینو نمیگه. چرا؟ چون اصلا تلقیش اینه که اون نمیدونه من متخصصم، بر من واجبه وقتی از من میپرسه من جواب بدم. اما پزشک امروز ما با پزشک دیروز ما فرق داره. پزشک گذشته ما مثل همین مجتهد ما بودا، اونم شب و روز مردم می آمدن تک و تک در رو می زدن که آقا ما مریضیم، می بلند می شد می رفت، هیچ هم نمی گفت چم می دی، ویزیت ما اینقدره، برو به منشیمون بده اول پولو اول بریز به حساب تو من بیام ببینم اصلا مریضمون. تا اینجوری تلقی نمی کرد خودش، از همچی چیزی معنا نداشت براش، معنا نداشت سنا. اونی که ریاضیات خونده بودم همینطور بودا، اونم نمی آمد مثلا اگه یک کسی مشکل ریاضی داشت نمی آمد چوتکه بندازه بگه خب برای این که من این خدمت رو به شما بدم اینقدر بریز به حساب، اون مردم نیاز دارم منم بلدم. این علمای ما مثلا شیخ بهایی خب این همه ساختمون و معماری و فلان اینا کرده، ولی شما برو ببین، من تاریخ خیلی بلد نیستم، خیلی متخصص تاریخ نیستم، ولی شما که اگر هستید یا علاقه دارید برید ببینید. ببین مثلا یه متن قراردادی چیزی ما داریم که مثلا شیخ بهایی گفته باشه شما متری اینقدر میگیریم میسازیم، روزی اینقدر میگیریم میسازیم. اینجوری نبوده، اصلا سنتشون این نبوده، نه اینکه هیچ کس اینجوری کار نمیکرده، سنتی نبوده. این تا یه تلقی، یه تلقی دیگری در دانشگاه، دانشگاه که من میگم باز مکان فیزیکی نیست، مقصدم همین چیزی دانشگاه در تمدن جدید شکل گرفت. اون چیزی که در تمدن جدید به نام دانشگاه شکل گرفت، علم رو مصدر ثروت میگیره. یه تلقی از زمین ثبت شده باشه، میشه رفت هر دانشگاهی مثل اینجا که الان البته اینجا هم داره الان امسال دیگه دیدید که شرکت کنندگان کنکور نصف ظرفیت دانشگاه های ما بود، حالا یه دانشگاه ها اطلاعیه میدن بیایید ثبت نام کنید چون صندلی خالی داریم نمیدونیم چی که آرام آموزش میدن تو غرب جوریه دیگه، بالاخره اونجا دانشگاه زیاده، چندین هزار دانشگاه تو امریکا هست، اینقدر متقاضی نداره که ایران داره. بعد اونجا چجوری حساب میکنه یک دانشجو؟ همین حسابی که الانم تو ایران دیگه این حساب عجیب نیست، قدیم ما نمیفهمیدیم ولی الان خیلی روشن حساب میکنه، میگه من 4 سال مثلا میخوام برم لیسانس بگیرم، این 4 سال اینقدر باید هزینه دانشگاه بکنم، اینقدر نمیتونم تحصیل درآمد بکنم چون مجبورم وقتمو بذارم واسه دانشگاه، مجموعاً میشه اینقدر. مثلا چوتکه میندازه میگه من 4 سال که میرم دانشگاه $200,000 هزینه میکنم که این 4 سال اگه اینجا میموندم این $200,000 رو در میآوردم. بعد میگه خب حالا بعد 4 سال درآمد من میشه اینقدر که اون $200,000 رو که تو اون 4 سال از دست دادم تو مثلا 1 سال در میارم، بعد از اون به بعدش درآمدم طوریست که اگر این 4 سال نمیخوندم ضرر میکردم. یه حساب اقتصادی میکنه میره درس میکنه. به محض اینکه این حساب اقتصادی یه طرف دیگه کفش سنگینی کرد ول میکنه میره اونور، چون اون هدفش که علم به ما خوبه، علم نیست، نمیگم هیچ کس نیست، این هدف هستن توی غرب هم هستن آدمایی که فقط علم رو برای خاطر علم دوست دارن و میخونن، ولی بافت و ساخت دانشگاه اینه، هیچ کس هم عیب نمیگیره اینو. یعنی الان مثلا یک کسی بره این رشته بگن آقا برای چی میری این رشته، بگه پولش درآمدش زیاده، نمیگم برو بابا تو دیگه چی هستی، عادیه. الان مثلا وقتی میاد رشته تخصصی پزشکی یکی از سوالات خیلی ساده متعارف اینه، میپرسن آقا کدوم رشته درآمدش بیشتره؟ پزشکی خیلی مرسومه، اونایی که پزشکن میدونن. بعد اونا جواب میدن آقا بیشترین درآمد مال رشته اطفاله، چون پدر مادرها حاضرن فرش زیر پاشونو بفروشن بچه‌شون رو ببرن دکتر، بچه یک میکنه میبرنش دکتر، اما بزرگسالا به این راحتی نه دکتر میرن نه هزینه درمان میکنن. برای همین تو رشته پزشکی یکی از رشته‌های بسیار پرمشتری اطفاله. البته عوامل دیگه هم هست، نمیگم هیچ عاملی نیست، مثلا بعضی ها رشته چشم پزشکی رو انتخاب میکنن، البته این به معنای توهین به پزشکانمون نیست، من میخوام بگم این یک سنته، چشم پزشکی رو انتخاب میکنن. چرا؟ میگن پزشکی ترتمیزیه. تو پزشکی بعضی چیزا خیلی چیزه، بعضی ها خیلی ترتمیز، یعنی این خیلی همچین ترتمیزه، پزشکی زیاد چیز نداره خیلی ترتمیز، بعد بیماری های چشم هم میگن خیلی محدوده تخصصش. خب بعد مثلا بعضی رشته ها خیلی کمتر میرن، مثلا رشته داخلی تخصص داخلی، چون این پزشکی عمومی ها همین مثلا داخلی، چون هرچی تو بدن ماست داخل دیگه چیز بیرونی نداره، ولی اون داخلی یه معنای خاصی داره. اون پزشکی تخصصی داخلی به دلیل اینکه بیماری هاش خیلی زیاده از رشته های فوق العاده سخته، بعد فوق تخصص هاش که خب میرن توی بعضی بخش های خاص. مثلا حالا مقصودم این که توی دانشگاه اگر دانشگاه عرض کردم، میخواد شما برسی به مدرک، درآمد داره. اما حوزه همونطوری که قبلا هم اشاره کردم تو ساعت قبل، هدفش به تعبیری، حالا همین تعبیر خودمونی ما که درآوردیمش، تعبیر قشنگه، سربازی امام زمان جلال فرجه. هدف حوزه اینه و علم در حوزه هم خودش ارزش ذاتیه. هر علمی توی حوزه خونده میشد با این نگاه خونده میشد، و هر وقت که حوزه تغییر کرد این نگاه درش، یعنی اگه طلبه اومد اینجا حساب کرد که من 10 سال اینجا میگذرونم به این مرتبه میرسم، درآمدم اینقدر میشه، این دیگه حوزه نیست، اسمشو هر چی دلت بخواد بذار. من به این حوزه نمیگم، اونجایی که دیگه گفتمانش گفتمانی کسب ثروت شد اون دیگه حوزه نیست. اونجایی که گفتمانش این گفتمان شد که علم مصدر ثروته و من قراره برای خدماتی که میدم پول بگیرم، اون دیگه حوزه نیست، اون دیگه دانشگاه اب نداره، اب نداره دانشگاه، این دیگه حوزه نیست. اگر هر مرکز آموزشی اسمش هر چی میخواد باشه، گفتمانش این شد که علم ارزش ذاتی داره و به عنوان مصدر ثروت دیده نشد، اون از نظر من حوزه است، میخواد هر چی باشه. بله این حوزه اگر دینی شد، خب حوزه ایست، ارزش ذاتیش خیلی میره بالا. حالا این حوزه سنتی ما که من بارها این جمله عرض کردم، این حوزه برخواسته از متن آموزش‌های اسلامی و اولین معلم این حوزه، اولین مدرس این حوزه، خود نبی اعظم صلی الله علیه و سلم. حوزه از متن آموزه‌های قرآن بیرون آمده، اولین معلمش هم خود حضرت، اولین کتاب درسی حوزه قرآن بوده. به تعبیر شهید مطهری رضوان الله علیه می‌فرماند با اسلام ما شاهد یک جنبش علمی با محوریت قرآن هستیم. تعبیر ایشون میگه در هیچ یک از ادیان ما شاهد چنین جنبش علمی با محوریت کتابمون دین نیستیم، و این یکی از اسرار خاتمیت میگه ایشون هست. کتاب ختم نبوت یا خاتمیت اونجایش برشون بحثه. این یک واقعیت تاریخی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین مدرس حوزه های علمیه دینی اسلامی بود، اولین بنیانگذار حوزه علمیه دینی اسلامی بود و اولین کتاب درسی حوزه قرآن بود. یه وقتی آقای قرائتی خدا حفظش کنه منو تو حرم دید، من گفتم اینا میگن که ما قرآن رو جزء کتاب‌های حوزه قرار دادیم، نمیدونم کتاب چندم. بعدشون یارو گفت به دیگری بچه من نابغه است، 18 سالشه، به باباش میگه مامان. گفت این آقایونم نابغه هم ماشاءالله، تازه حوزه که قرآن رو جز کتابهای درسی حوزه قرار دادن. خیلی ناراحت بودن چون ایشون همیشه از این نکته که قرآن کم توجه میشه و واقعا هم درست میگه ناراحت بود. حالا قرآن اولین کتاب درسی حوزه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قاریان قرآن، حافظان قرآن، مفسران قرآن رو پیغمبر اولین نسلشون رو تربیت کرد، کاتبان قرآن، همه اینا همون محور قرآن، کتابت، حفظ، قرائت، تفسیر و تمام علوم اسلامی از قرآن انشعاب پیدا کرد. همه علوم، حتی ادبیات عرب با محوریت قرآن در واقع شکل گرفت. درست عرب ها علاقه مند به شعر و ادب بودند، ولی ادبیات عرب گزارش به تعبیری علی ابن ابی طالب علیه السلام اولین قواعد عربی رو مطرح کرده، این باز در حول قرآنه، چون و قرآن بود که امروز زبانشناس ها میگن حافظ زبان عربی است. میگفتن، میگن زبانشناس های امروز که اگر قرآن نبود و بر عربی همون اتفاقی می افتاد که بر زبان لاتین افتاد. زبان لاتین از بین رفت، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی، روسی، لهستانی، نمیدونم چه، اینا پیدا شد. اینا همه اصل زبانشون یه زبانی بوده به نام لاتین که هیچ کدومشون الان اون زبان بلد نیستن. اگر قرآن نبود عربی از بین میرفت، تبدیل میشد. همین الانش هم تو کشورهای عربی، عربی بین مردم خیلی با قرآن فاصله پیدا کرده، ولی خب هنوز عربی مونده به خاطر قرآن. حالا این حوزه که بنیانگذارش نبی اعظمه، من چی میتونم در مورد اون بزرگوار بگم؟ ما اصلا نزدیک شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیتونیم بشیم. من هر چی راجع به اون بزرگوار فکر میکنم بیشتر تعجب میکنم که این چگونه رسیده به اینجا، اصلا چطور تونست پیغمبر این کار بکنه؟ 40 سالگی توی اون سرزمین بدون پدر، بدون استاد، بدون راهنما، این پیغمبر به جایی رسیده که نوح علیه السلام در 950 سال پیغمبریش نرسیده. این نرسیده، هیچ پیغمبری به اون جایی که پیغمبر ما رسید نرسید. اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم پیغمبر یعنی چی، اصلا این نمیتونیم تصور. چون ما گفت مثلا خیلی بزرگ چی دیدی؟ گفت مثلا این کوه. مثلا شما کوه رو مقایسه کنی با اندازه کره زمین چقدره؟ کره زمین رو مقایسه کنی با اندازه منظومه شمسی چقدره؟ منظومه شمسی رو مقایسه کنی با کهکشان راه شیری چقدره؟ کهکشان راه شیری رو مقایسه کنی با کل همین جهان مادی، اصلا ما نمیدونیم چقدره، ما اصلا تصوری نداریم از ابعاد این جهان. حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مثل، البته اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم چیه. علی ابن ابی طالب علیه السلام که ما اون اصلا نمیفهمیم چیه و چیه، وقتی میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تعارف و مبالغه و اینا درش نیست، اصلا او میفهمه یعنی پیغمبر یعنی چی. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفهمن پیغمبر یعنی چی، ما کسی نمیفهمیم. این بزرگوار بنیانگذار حوزه است، معلم اول، مدرس اول حوزه است. کتاب اول حوزه چه بوده؟ قرآن. قرآن رو چه میدونیم چیه؟ قرآن دست ماست این ور اون ور. به تعبیر مرحوم شاه‌آبادی در رشحات البهار در تفسیر سوره انا انزلناه فی لیلة القدر، ایشون میگه که قرآن تنزل علم الهی است در پایین ترین مرتبه در دسترس همگان. حالا این قرآن کتاب اول، اون پیغمبر معلم اول، بنیانگذار این حوزه. بعد این حوزه آمده 200 و اندی سال ائمه علیهم السلام این حوزه رو ادامه دادن و اشکال مختلف در مراحل تاریخی صدر اسلام. بعد از اون علما، شاگردان و کسانی که در مکتب این بزرگان درس خوانده بودن، اینها ادامه دادن. تو این حوزه یه ویژگی های پیدا شده که ما اینا رو مثل گفت هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. ما نمیفهمیم بعدی. یکی از ویژگی های حوزه این آزادی تحصیلات در حوزه یک اصل حاکمه به اعتقاد من. یعنی به لحاظ ارزشی علم ذاتاً ارزشه، به لحاظ روشی آزادی اصل حاکمه. یعنی شما آزادی، میخوای بخون میخوای نخون، میخوای درس بده میخوای درس نده، میخوای تألیف کن میخوای نکن، آزادیه. این آزادی نتیجهش انتخابه. شما استادتو انتخاب میتونی بکنی، درستو انتخاب میتونی بکنی، محل درستو میتونی انتخاب کنی، ساعت درست، زمان درستو میتونی انتخاب کنی. و این انتخاب که دو سویه هم هست، یعنی استاد یه درسی میده یه ساعتی یه جایی، شاگردم از بین استادانی که درسی میدن یه ساعتی یه جایی میره یکی رو انتخاب کنه. این سیستم که به نظر میرسه خیلی بلبشو میشه، ولی به لحاظ وقتی درست کار کنه، که حالا میگم آفتش چی میشه، درست کار کنه، شما میبینی که این سیستم خیلی قشنگ همه چی خودش رو تنظیم میکنه. ببینید این نشست اساتید سطوح عالی که تشکیل شده بود سال 83 فکر میکنم تشکیل شد، یکی دو سال بعد از اون دوستان استادانی که تو اون مجموعه با ما هستن گفتن آقا یه مشکلی در حوزه هست، استاد یه سری با اساتید یه درسایی رو اعلام میکنن، بعد مثلا در این بعضی درسها تراکمه، مثلا یه تعداد زیادی کفایه جلد اول اعلام میکنن، مثلا بخش اولش یه تعداد کمی کفایه جلد دوم، مثلا بعد شاگرد ها مشکل پیدا میکنن، یعنی یه درسی استاد زیاده شاگرد کم، یه درسی استاد کمه شاگرد زیاد. رفقا گفتن خودمون هماهنگ کنیم تنظیم کنیم، یکی دو نفر از اساتید مأموریت پیدا کردن که بیان رو سالهای گذشته یه تحقیقی انجام بدن ببینیم این چجوری بود. اینا رفتن یه تحقیقی بسازن، یه پروژه تحقیقاتی، چند نفر از استادان الان همشون اون موقع سطوح عالی گفتن، بعدشون شاید هم درس خارج هم رفتن تحقیق کردن، گزارشش رو آوردن، وقتی گزارش دادن واقعا برای ما خودمون تعجب آور بود و ما نتیجه شد تو جلسات رسما اعلام کرد، گفتیم این گزارش نشون میده که سیستم به صورت انتخاب طبیعی خودش رو تنظیم میکنه. یعنی وقتی یه استادی درسی رو اعلام میکنه و بعد میبینه شاگرد نداره، عملا خودش میاد موضوع درسش رو عوض میکنه. شاگردا وقتی میرن میبینن درس یه استادی خیلی زیاد شلوغ شده، خودشون میرن سراغ بعضی از اساتید تقاضا میکنن که آقا شما این درس رو بگو جای اون درس، و بعد در نتیجه وقتی بعد یک ماه که درس ها شروع میشه نگاه میکنی، یعنی ما اینا رو رفتیم بر اساس اطلاعات و آماری که تو همین مدرسه ما دائم در طول سالهای گذشته داریم اطلاعات آمار میگیریم، یعنی مدرسه میگیره و مصادر دیگری که بود، دیدیم سیستم خودش رو تنظیم میکنه، یعنی به صورت طبیعی کمبودها جبران میشه. بنابراین وقتی این سیستم درست کار کنه و عرض کردم علم هم ارزش ذاتی باشه نه عامل درآمد، حوزه به معنای واقعی شکل و توی این سیستم آزاد که طلبه استاد میتونه هر درسی میخواد، هر زمان میخواد، هر جایی میخواد عرضه کنه، اینجاست که استعدادها رشد کنه. مرحوم علامه طباطبایی میره تعمقات ریاضیات بخونه، میره تو نجف میپرسه، میگن فلانی بلده، میره سراغ اون میگه آقا من میخوام ریاضی بخونم، اون آقا میگه نه، ایشون اصرار میکنه، اون آقا برای اینکه یه جوری این عدس این شاگرد سمجش نجات پیدا کنه میگه که ساعت یک بعد از ظهر بیا من برات ریاضیات بگم. نجف گرمای اون زمان و بدون امکانات فکر نمیکرد علامه طباطبایی ساعت یک بعد از ظهر بره اونجا باشه ریاضیات بگم. خب ولی همین شرایط که آزاده، بالاخره اون میگه یک بعد از ظهر، این هم میگه خب باشه من میخوام، میره. و تو این بستر بوده که علامه طباطبایی، شهید مطهری، شیخ انصاری، علامه هلی، اینا همه توی همین بسترها گشت کردن با همین دروشون. و بعد این نبوده که مثلا یه دونه علامه داشتیم بقیه همه بی سواد بودن، اینجوری نبوده. یه وقتی علمای آذربایجان آمده بودن دیدن رهبری جمعیشون. اتفاقا منم اونجا بودم، بعد اونا نشستند و صحبتی و یه جمله ایشون گفت، این جمله واقعیتیه، ایشون گفت یک زمانی در هر استانی و در هر شهرستانی ما مجتهد داشتیم، الان چرا اینقدر کم شد؟ خب یه واقعیت، طلبه کم شده، حوزه کوچیک شده، حوزه زمان عاشق که میگن حدود به 1000 نفر نمیرسید، با حوزه زمان ما که الان 100,000 نفر مثلا میگه میرسه، خب چرا 100 برابر شده حوزه اما اونطوری نیست؟ اون 700-800 تای خاد شیخ فرق داشت. ببینید ما مشاهیرشون رو میشناسیم، علامه هلی، شیخ انصاری، ولی معناش نیست که شیخ انصاری بود بقیه هم بی‌سواد بودن. گفتن که در مرگ شیخ چقدر مجتهد در شاگردانش به اصطلاح تشییع جنازه‌اش بود، اینا خیلیشون مجتهد بودن، پای درس شیخ هم میامدن، سنت های گذشته حوزه خب فرق داشت. این سیستم حوزه بوده. خب یه آفتی داره حوزه، اون آفت سوء استفاده از آزادیه. خب آزادی وقتی هست سوء استفاده پیدا میشه، بالاخره این وسط هم یه عده میان از این آزادی که هست میخوان یه سوء استفاده ای. یه واقعیه، هر جایی که آزادی باشه سوء استفاده از آزادی هست. خب وقتی این آفت پیدا شد ما چیکار کنیم؟ دو تا راه وجود داره، یک آزادی رو کم کنی، دو نظارت رو دقیق تر کنی. معمولا ما کدوم راه انتخاب میکنی؟ اولی رو، چون آسون تره به نظر، خب راحت تره دیگه، آزادی رو کمش میکنیم تموم شد، یک کسی نمیتونه سر سوء استفاده. ولی توجه داشته باشید، قبلش عرض کردم آزادی اصل حاکم در حوزه است، یعنی شما هرچی از آزادی در حوزه کم بکنید به اعتقاد من عنصر حوزویت رو دارید تضعیف میکنید. بنابراین به جای این که ما آزادی رو محدود کنیم، یعنی تا جایی که ممکن هست باید از این عامل اجتناب کنیم، نمیگم اصلا محدود نکنیم، تا جایی که ممکنه اینو اجتناب کنیم و تا جایی که ممکنه از عامل دوم نظارت دقیق‌تر استفاده کنیم. محدود کردن آزادی باعث از بین رفتن توانایی حوزه میشه. من معتقدم اگر آزادی در حوزه از بین بره دیگه اون استعدادها اونطوری که قبلا رشد میکردن نمیکنه، چون استعدادها آدمهای مستعد ذاتاً آدم های آزادی طلب و آزادی خواه و خورنده تردید، اینو توی فضای بسته نمیتونن. سیستم های آموزشی گذشته غرب، البته ما چون وقتی بگیم سیستم آموزشی غرب مثلا با سیستم آموزشی جدیدش آشنایی نداریم، سیستم های آموزشی گذشته غرب سیستم های خیلی محدود کننده آزادی. جورج سارتون یک تاریخ نویس علم بسیار معروف در غرب، این شخصیت هایی رو می نویسه، چون من یه زمانی از 40 سال پیش بیشتر علاقم خوندن تاریخ علم بوده، شخصیت هایی رو می نویسه در غرب که اینا، یکی از این شخصیت ها رو می نویسه میگه من رفتم پیش معلمان این آدم، من رفتم اون مدرسه، معلماش که پیر مرد هایی بودن احیانا بعضیشون زنده بودن، دیدم دفتر مدرسه رو دیدم که مثلا بالا اون زمان بعضی ها رو یه گذشته تاریخشون معلمی زنده نبوده از اون اصل. میگه راجع به این شاگرد همش نوشتن بی استعداد، بی نظم، همش منفی. بعد اون آدمی که اینا میگن بی استعداد بی نظم که آخرش هم از مدرسه فرار میکنه اخراجش میکنه، نمی گنجن. اگه آزاد کردی الان تو غرب دائم سیستم آموزشی داره آزاد میشه. تو همین قوم ما نوه بنده رو که امسال میره کلاس اول، برده داماد بنده چند میلیون داده یه مدرسه ای ثبت نام کرده که یکی از خصوصیات این مدرسه اینه که این بچه وقتی بهش میگن مثلا روز اول ساعت اول فارسی داری و ریاضی داری و علوم، مثلا سه روز اول فارسی و علوم و ریاضی داری، میتونه ساعت اول بره درس ریاضی بشینه یا علوم بشینه یا فارسی، ساعت دوم هر کدوم خواست، ساعت سوم هر کدوم. یعنی الان تو خود قوم ما مدرسه کلاس اول دبستان هست آمدن از ماها الگو گرفتن. غرب وقتی با تمدن اسلامی آشنا شد الگو گرفت. دکتر عظیمی یک اقتصاددان معروف بود در کشور ما، خدا رحمتش کنه، خودش به من میگفت، تعبیر خودش میگفت آقا آدوی شما تو حوزه علمیه قم درس خوندی، ما تو حوزه علمیه آکسفورد. میگفت آکسفورد از روی حوزه های علمیه شمال آفریقا که یک زمانی حوزه های مهم اسلامی در شمال آفریقا بود، حوزه زیتونه در تونس، حوزه ازهر در مصر، میگفت اینها رفتن نه فقط برنامه ها و روش های آموزشی رو از اونجا کپی برداری کردن، میگفت حتی معماری ساختمان های آکسفورد بر اساس حوزه ها ساخته شده، میگفت رفتن حتی معماریش هم کپی کردن. و الان شما میدونید آکسفورد یکی از چند دانشگاه بسیار بسیار مهم دنیاست. یعنی اونا آمدن از ما یاد گرفتن، مدهی دائم اینا رو سعی کردن توسعه بدن به اشکال مختلف، روش‌های مختلف. پرینستون یک دانشگاهی است در امریکا. آینشتاین که از آلمان فرار کرد چون یهودی بود، زمان هیتلر ترسید و از آلمان فرار کرد و رفت آمریکا، بردنش پرینستون. پرینستون اسم یه سرمایه‌دار آمریکایی بود، دانشگاه درست کرد در آمریکا. آمد دانشگاهش الگوش این بود، البته امروز نتونسته این الگو رو ادامه بده، الگوش این بود که اینجا هر دانشجویی میتونه هر درسی دلش میخواد بره، آزاده. و آینشتاین رو باردش برد توی اون دانشگاه که اولش که شروع کرد به تدریس آینشتاین توی اون دانشگاه، دانشجوها مسخرش میکردن چون یه کمی یه کارایی و یه روشایی بود که اون یه مسخرش میکرد. بعد درسش اونجا گرفت. در فرانسه ما یه چیزی داریم، آقای دکتر داوری که رئیس فرنگستان علوم ماست در حال حاضر، خود ایشون میگه من یه قسمتی از تحصیلاتم اونجا انجام دادم، بهش میگن کلج دو فرانس، یعنی کالج فرانسه، یه چیزی به قول ایشون شبیه حوزه ماست. یه استاد میاد اعلام میکنه فلان درس در فلان ساعت در فلان جا، یه آدم میاد شرکت که ایشون خودش میگفت من در درس بعضی از مشاهیر همینجوری میرفتم اونجا که میگفت درس او 600-700 نفر شرکت میکرد. این روش ها تو غرب وجود داره، ما اینا رو خبر نداریم، نمیشناسیم. هرچی ما از آزادی حوزه بگیریم داریم از حوزویت و حوزه و توانایی های حوزه کم بکنه. چی کار کنیم؟ آقا خیلی ساده است. من 30 سال پیش این مطلب رو به مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی رضوان الله علیه که اون موقع رئیس شورای مدیریت بود و حوزه مدیریت نداشت، شورای مدیریت داشت و ایشون رئیسش بود، همون موقع به ایشون عرض کردم، گفتم آقا، برای ایشون نوشتم، اون نوشترم دارم، که آقا بهترین راه برای اصلاح آموزشی حوزه اصلاح ساختار امتحانات، که ایشون هم همون سال در ابتدای امتحانات سخنرانی کردند و فرمودند که یک کسی از اساتید یک طرحی نوشته، ما بر اساس اون امتحانات رو طراحی کردیم. بعدش هم که من خدمتشون رسیدم ایشون فرمود دیگه اعتراض که نداری، ما دیگه طرح شما رو چی بودم آجا لطف فرمودید، شما سخنرانی هم فرمودید، ولی اون که شما کردید با اون که من گفتم یکمی با هم فرق داشت. بعد ایشون فرمود یه به جای این یه جوری امتحان بگیر که اون طلبه خودش ببینه باید بره پای درس بشینه، اگر نره خیلی باید زحمت بکشه تا از این امتحان عبور کنه. شما لازم نیست به طلبه بگی اینجوری بایستا اونجوری بشین، شما اون انتها که دست شماست یه جوری کنترل کن. بعد ببینید حوزه های گذشته به صورت انتخاب طبیعی، همون که گفتم اون آزادی که انتخاب رو میاره، بهترین ها هی میامدن بالا ها. این استادای مختلف درس میدادن، اون استادی که علمیتش بیشتر بود، بیانش بهتر بود، به صورت طبیعی او رشد میکرد میامد بالا. بعد یه استاد خودش خب در هر استادی هر روز داره امتحان میده، هر روز داره میاد اونجا جلو 50-60 نفر داره امتحان میده که بالاخره بلد این مطلبی رو که داره میگه یا نه، بالاخره اینا یک کمی سرشون میشد دیگه. خب وقتی یک کسی یه روز، دو روز، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال هر روز داره پیش فضلا، شیخ انصاری هر روز که میرفت اونجا منبر 100 تا مجتهد نشسته پای منبر، این داره امتحان میده دیگه. یک کلمه شیخ اشتباه بگه 100 نفر اونجا پای منبر سر صداشون بلند میشه، دو تا از این اشتباه بکنه کلاس رو تعطیل میکنن میرن دیگه. پس همجوری الکی که شیخ انصاری نمیشه که، مگه میشه شیخ با تقلب کردن و نمیدونم با جزوه نوشتن از روی دست این و اون و با خلاصه کردن نمیدونم مکاسب و کفایه شده باشه شیخ و انصاری؟ بنابراین اگر ما سیستم رو سیستم درست حوزوی کنیم که اصل حاکم درش آزادیه، نظارتمون رو تقویت کنیم، من معتقدم میتونیم حوزه رو حفظ کنیم. و اون آفت بزرگ حوزه که سوء استفاده از حوزه است، آزادی است، اون رو جلوشو بگیریم. البته عرض کردم قبلش، باز تأکید میکنم، اگر گفتمان حوزه عوض شد، ارزش علم شد به مال، دیگه این حوزه اصلا حوزه نیست. هر کاری دیگه‌اش کردی حوزه نیست، دیگه حوزه نیست به نظر من. طلبه اینجا میشینه چوتکه میندازه که من 5 سال اینجا درس بخونم درآمدم اونقدر میشه، 10 سال شد درآمدم اینقدر میشه، این دیگه طلبه نیست. از نظر من طلبه نیست.